سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شهر کابل امروز میزبان نشست تحت نام گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان است که سوی حکومت طالبان را اندازی شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی دیروزش با تلویزیون ملی با اینکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست است با انتقادهای نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. این نشست در خیمه لوی جرگه پنتون پل تکنیک کابل برگزار می شود. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که نمی داند چرا حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. آقای نیکلاسن روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طریق اسکایپ گفت که انگام دیدارش پیش از نوروز از کابل شمار از سرپرستان وزرای برجسته طالبان با او اطمینان دادند که مکاتب باز خواهند شد، اما دید که چنین نشده. نزدیک 10 ماه است که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. حکومت سرپرست طالبان برخلاف وعده ایشان در 3 ماه عمل نگذاشتند که این دختران به مکتب بروند. وزارت معارف طالبان گفته که تا نهایی شدن طرح در این مورد منتظر میماند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده. آقای گراندی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
وضعیت بسیار دشوار است، اما من فکر میکنم که سرمایه گذاری بسیار بزرگ بشر دوستانه که در چند ماه گذشته انجام شده است توانسته که در حال حاضر بحران را محدود کند. مشکل این است که طالبان باید پالیسی هایشان به ویژه در قبال زنان و اقلیت ها را تغییر دهند، اما مهم است که دست نکشید و دیالوگ با طالبان را ادامه داد. در غیر این صورت یک بحران بشری بزرگ در آنجا سبب سرازیر شد در سیل از مهاجران به سوی اروپا خواهد شد، در آن شک نیست.
این در حال است که به گفته نهادهای امداد رسان زلزله اخیر عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست و گسترش بحران موجود کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان استفاده از اسعار خارجی در هر گونه داد و ستد تجارتی را ممنوع اعلان کرده. در خبرنامه دیروز این وزارت گفته شده که بر اساس فیصله کابینه هر نوع معامله تجارتی به شمول خرید و فروش زمین، خانه و موتر در بدل اسعار خارجی منع است. در برخی از معاملات تجارتی از دلار آمریکایی و روپیه پاکستانی استفاده می شد. وزارت خارجه ایران در عکس‌العمل به کشته شدن یک سرباز مرزیش گفته که از حاکمان افغانستان می‌خواهد که عاملان رویداد را مجازات کنند و جلو تکرار چنین حوادث را بگیرند. در وبسایت وزارت خارجه ایران به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت گفته شده است که محمد صیاد در نتیجه به گفته او ناگوار در منطقه میلک جان باخته است. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مرزی ایران و طالبان به روز سه‌شنبه پس از آن میان سیستان بلوچستان و نیمروز با هم درگیر شدند که سربازان ایران بر دو کودک افغان آتش گشودند و با آنان تلفات رسید. تا کنون مقامات ایران این گزارش‌ها را تایید نکردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان نام نشست است که امروز در شهر کابل دایر شده. دعوت نشدن زنان در این نشست با انتقاد نهادهای مختلف قرار گرفته. سحر فطرت پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید:
نشستی که حدود 3000 مرد و اشتراک میکنند تا سرنوشت افغانستان تعیین کنند و در اون نشست زنان وجود ندارند، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمیباشد.
در مورد برگزاری نشست علما در کابل با فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان هم صحبت کرده ایم.
زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه ها نیستن، نه تنها که اینا را خوب معلوم نمی کنن، بلکه نشان می ده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشن.
در ادامه از انتظارات مردم از نشست امروز کابل هم به شما خواهیم گفت.
خواهش ما و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه عاجل باز بکنه.
همچنین گزارش داریم در مورد نگرانی ها از پایین آمدن سطح آب در فرا.
آن مصارف آبهای بیجا صرف نظر یا خودداری نماید، اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه افتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. کابل امروز میزبان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان است. در این نشست به گفته عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، علمای دینی و بزرگان قومی اشتراک می کنند، اما زنان در این نشست حضور نخواهند داشت. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی می شنوید.
زنان فعال افغان در نشستی که هنوز آجندا و هدفش دقیقاً روشن نیست، به شکل حضوری یا مجازی شرکت نخواهند داشت. سحر فطرت پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر است. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی نشست را فاقد مشروعیت خواند.
نشستی که حدود 3000 مرد در او اشتراک میکنن تا سرنوشت افغانستان تعیین کنن و در اون نشست زنان وجود ندارن، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمی باشه. این که میگه زنان مادران ما هستن و ما علما و طالبان فرزندان زنان هستیم، یک نوع لفاظی و باستولید چرخه زن ستیزی و زن بیزوری طالبانی است. حتی دعوت از چند زن به نمایندگی زنان افغانستان هم در چنین نشست های کافی نیست. زنان از تمام اقشار و شمول اقلیت های قومی و مذهبی و سیاسی باید در نشست های اینچنینی حضور داشته باشند و صدای رسا هم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در نشستی که امروز آغاز می شود تا 3000 تن اشتراک خواهند کرد. به گفته او عالمان دین و بزرگان قومی از مناطق مختلف افغانستان که از شهرت خوب برخوردار باشند در نشست حضور می یابند. او درباره این که زنان اشتراک می کنند یا نه افزوده که عالمان دین فرزندان زنان هستند و در این نشست شرکت می کنند. آقای حنفی گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا در باره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث کنند و تصمیم بگیرند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین گفته بود. حدود 10 ماست که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. رعایت حقوق زنان و دختران از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زن، میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق اساسی دختران و زنان احترام نکنند، انتظار نمی رود حکومتشان به رسمیت شناخته شود.
طالبان خودشان به عنوان نشست عالمان دین میخواین مشروعیت کسب بکنن. من فکر میکنم تا وقتی که معیارهای ملی و بین المللی را پوره نکنن، مشروعیت ملی و مشروعیت بین المللی کسب کردنش محال خواهد بود.
هرچند شماری از منتقدان میگویند که از هر ولسوالی 2 ملای طالب و 1 بزرگ قومی طرفدار طالبان برای شرکت در نشست امروز دعوت شدند، عبدالسلام حنفی گفته که افراد دارای افکار مختلف در آن اشتراک می کنند و به گفته اش این نشست گام مثبت است به سوی ثبات و وحدت ملی در افغانستان. یک منبع حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نظر علما در مورد عملکرد طالبان پرسیده خواهد شد. اشتراک کنندگان اجازه خواهند داشت که کاستی‌های حکومت طالبان را برجسته و حتی شکایت و انتقاد هم کنند. به نقل از این منبع که هویتش ذکر نشد آمده که در نشست روی موضوعات مانند آموزش دختران که به گفته‌اش در مورد آن در میان طالبان دو دستگی وجود دارد نیز بحث خواهد شد.
تا لحظات بعد پیام‌های مردم را در رابطه با انتظاراتشان از نشست امروز کابل نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن همانطور که در گزارش هم شنیدید، آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست و ابراز نظر در مورد مسائل مهم آنها خوانده شده با انتقادهای زیاد زنان و نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده است. شکفر احمدی در این مورد با فوزیه کوفی، عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که عدم دعوت از فعالان زن در این مجلس یا در این نشست به چی معناست؟
خب طبیعی است که طالبان نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم مشروعیت جهانی دارن. اینا در صدد نمایش دادن چهره متفاوت به دنیا هستن، در حالی که ما همه میفهمیم که اینا از رای نظامی شهرهای زیاد را در کابل گرفتن و کابل هم برشان تسلیم شد. اینا بدون مراجعه به مردم به قدرت آمدن و از زمانی هم که به قدرت آمدن نه از لحاظ ساختار اجتماعی و به اصطلاح ممثل متنوع و کثرت‌گرایی افغانستان اینا تارستن که سیر کننده افغانستان امروز باشن و نه هم از لحاظ جنسیتی اینا بر علاوه از اینکه هیچ برنامه برای بهبود وضعیت زنان نداشتن، بلکه هر روز در ده ماهی که اینا در قدرت بودن بیشتر از 27 اعلامیه و به اصطلاح فیصله دارن و رهنمود در مورد زنا. یعنی شما فکر کنید که اینا هر ماه 3 اعلامیه در مورد زنا میتن. شما تصور کنید که اگه اینا واقعا همقدر وقت خوده برای بهبود وضعیت اقتصادی زایی میکدن، شاید بسیار وضعیت بهتر میبود از امروز. بدان من فکر میکنم تلاش هایی که صورت میگیره تحت نام شورای علما یا جمع کردن علما بیشتر برای این است که اینا خوب معلوم شوند و معلوم شوند که اینا با مردم مراجعه میکنن، در حالی که مردم افغانستان مراجعه با مردم افغانستان از جمع‌آوری 3000 فرد در یک شرایط کاملا بسته و کنترل شده توسط طالبا فرق میکنن.
اما خانم کوفی، پس پیشنهاد شما چیست؟
راه کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بیرونی جمع‌آوری 3000 عالم دین که من نمی‌فهمم واقعا چقدر اینا معیارای عالم دین را در نظر می‌گیرن. اینا در یک نظام کنترل شده فقط افراد مربوط خود میارن و نامش هم علمای دین می‌گذارن، سیستمی که تشخیص بده که واقعا اینا عالم دین هستن، واقعا از کثرت‌گرایی افغانستان نمایندگی می‌کنن وجود نداره، زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه‌ها نیستن، مکانیزم شفاف در انتخاب از اینا نیست. نه تنها که اینا را خوب معلوم نمی کنه، بلکه نشان می ده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشه و در ذهن مردم افغانستان اینا مشروعیت ملی خود هر روز از بیش از دست می تن. راه علی است که اینا به مردم افغانستان مراجعه کنن، زمینه را برای یک انتخابات فراهم بسازن، قانون اساسی، نظم قانون اساسی دوباره برگشتانده شود، زنان و دختران افغانستان اجازه داشته باشن مثل انسان هایی که در یک کشور اسلامی دیگه زندگی میکنن، به شکل عادی کار کنن، به شکل عادی تحصیل کنن، به شکل عادی حق مشارکت سیاسی داشته باشن. طالبا دید فردی و برداشت فردی از دین را که اینا دارن نمیتونن که اونا تمام ببخشن و عام بسازن، برخلاف آنچه که در آموزه های دینی در سایر کشورهای اسلامی است. و چنانچه هیئت اخیری که از طرف OIC رفت، بر اساس معلوماتی که من دارم از اکادمی فقه، هم اینا نتونستن دلایل ارائه کنن که موجب قناعت این نهادها شوند.
فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. انتظار شما از نشست امروز علما در کابل چیست؟ اگر از شما مشوره خواسته میشد که در این مورد به طالبا مشوره بتین، چی میگفتین؟ به شماره 00420221124501 به تماس شوین. تلفون واتساپ رادیو آزادی است. شما پیام های صوتی تان بفرستین و ما در برنامه ها آن را نشر می کنیم.
در امواج آزادی، بحث های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط میگیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که ادعاها در مورد حمله بر غیر نظامیان باید جدی گرفته شود. آقای نیکلاسن افزوده است که همیشه نیاز است تا برای اثبات درست یا نادرست بودن معلومات در این مورد بررسی انجام شود. هرچند حکومت طالبان ادعاها درباره بدرفتاری و قتل غیر نظامیان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان و سرپل را رد کرده است، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان چنین ادعا را مایه نگرانی شدید می‌داند. او به روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد گفت:
From a human rights perspective, of course, any allegations,
از منظر حقوق بشری هر گونه معلومات درباره این شکل جنایات احتمالی، این نوع تلفات و حملات بر غیر نظامیان بسیار نگران کننده است. یقینا نیاز است تا در این موارد تحقیق شود. آنچه حتی بیشتر مایه تشویش است، در حال حاضر محدود بودن دسترسی به معلومات در افغانستان است و مشخصا می دانم که دسترسی ژورنالیستان یا تحقیق کنندگان به مناطق محدود است. بنابراین یقینا ما باید این نوع ادعاها را جدی بگیریم، اما همیشه نیاز است تا این معلومات باید تایید و عمل شود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز گفت که به خاطر گزارش‌های در مورد نقض جدی حقوق بشر بنابر درگیری اخیر در ولسوالی بلخاب نگران است و این موضوع را دنبال می‌کند. ادعای مطرح شده که طالبان پس از حمله بر بلخاب برای مقابله با مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزارتبار که از طالبان جدا شده، شمار از افراد اسیر شده او را کشتند. به تازگی اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام مخلوعی جمهوری افغانستان گفتند که عملات اخیر طالبان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به جان باختن غیر نظامیان انجامیده است. آنها که در تبعید به سر می‌برند در اعلامیه مدعی شدند که بر اساس شواهد موجود، طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شمار از غیر نظامیان را تیرباران کردند. در اعلامیه گفته شده که پیش از این حقوق بشر در ولایت‌های پنجشیر و بغلان هم نقض شده است. پیش از این عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در واکنش به گزارش‌ها از قتل‌های خودسرانه در بلخاب گفته بود که طالبان به غیر نظامیان زیان نمی‌رسانند. ریچارد بنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به تازگی در توییترش نوشت که پس از تهاجم طالبان بر ولسوالی بلخاب، گزارش‌های نگران کننده از قتل‌های فراقضایی، بجا شدن غیر نظامیان، تخریب خانه‌ها و دیگر اشکال رفتار غیر انسانی دریافت کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، شما دو برنامه افتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که حکومت طالبان میگوید که تعرفه گمرکی زغال سنگ افزایش یافته. وزارت مالی طالبان روز سه شنبه با پخش اعلامیه بهای تخمینی یک تن زغال سنگ از $200 تا $200 افزایش داده که با این کار تعرفه گمرکی آن از $27 به $60 افزایش یافته. یکی اقدام چرا صورت گرفته؟ در این گزارش به شما میگوییم.
زغال سنگ افغانستان در این شب روز به موضوع داغی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبدل شده است. وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان میگوید در بهای زغال سنگ افغانستان افزایش به میان نیامده، بلکه تنها تعرفه های گمرکی آن از $27 به $60 افزایش یافته است. وزارت مالی حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که بهای یک تن زغال سنگ را از $90 به $200 افزایش داده که به اساس آن تعرفه گمرکی 30% آن از $27 به $60 افزایش یافته است. حکومت طالبان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در یک نشست کابینه آن کشور در تصریح واردات زغال سنگ افغانستان تاکید کرده بود. او بر روز دوشنبه در یک نشست ویژه کابینه گفت که این کشور سالانه از درک واردات زغال سنگ افغانستان 22 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کند. با گفته ای آقای شریف، زغال سنگ افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری می شود که با این کار از 100 دلار در کشور باقی می ماند و از سوی دیگر ارزش روپیه پاکستانی بلند می رود. اما وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان گرفتن تعرفه زغال سنگ به روپیه پاکستانی را رد می کند و تاکید می کند که هر نوع پروسس عملی و فروش زغال سنگ تا مرز دیورند به پول افغانی انجام می شود. اسمت الله برهان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هر تن زغال سنگ به شرکت های داخلی در بدل 3.5 تا 4000 افغانی داده می شود که ممکن پس از تعرفه گمرکی و دیگر مصارف بازرگانان افغان آن را به شرکت های پاکستانی تا 200 دلار بفروشند.
بعد معدن داخلی سخ انتقالی زمانی که از معدن انتقال می شود تا مرز دیورند تمام مصارف آن را که حساب کنید یک تن آن را ما 3 تا 4000 افغانی می فروشیم و بعداً بهای آن تا 250 دلار می رسد و به تازگی تعرفه گمرکی آن هم افزایش یافته است. پس من گفته می توانم که از یک تن زغال سنگ برای ما 300 تا 320 دلار مفاد می رسد که در این سهم ملت هم است، یعنی کسانی که استخراج می کنند و انتقال می دهند.
وای می گوید که از آغاز حکومت طالبان تا کنون تنها با 60 شرکت داخلی افغانی قرارداد انتقال زغال سنگ صورت گرفته است و قراردادهای حکومت پیشین با نزدیک به 120 شرکت هنوز پابرجاست. انتقادهای این است که چرا وزارت معدن پترولیم طالبان جزئیات قراردادها با شرکت‌های جدید را شریک نمی‌سازد. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که تمام قراردادها در برابر چشم رسانه‌ها از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و با هیچ شرکت به گونه ویژه برخورد نشده است. اما تا کنون در مورد این شرکت‌ها هیچ معلوماتی در دست نیست و نه کدام رسانه در مورد این قراردادها گزارش را منتشر کرده است. وزارت مالی حکومت طالبان پس از آن بهای تخمینی زغال سنگ را با 200 دلار افزایش داد که به اساس گزارش رویترز یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا 500 دلار افزایش یافته است. شماری از کارشناسان اقتصاد میگویند که هنوز هم بهای زغال سنگ افغانستان در تناسب با مارکت‌های بین‌المللی از نصف هم پایین است. آنان تقاضا میکنند که نظام حاکم باید مطابق با مارکت های بین المللی بهای زغال سنگ را دیگر هم افزایش بدهد. محبوب الله گردیزی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
البته افزایش قیمت گام ستودنی است، اما با آن هم قیمت های بین الملل اگر در نظر بگیریم بازم قیمت ما 50% تفاوت دارد. یعنی دولت ما با ایجاد تیم مشخص برای صادرات زغال سنگ به سایر کشورها، نه تنها به بالخصوص پاکستان، باید به سایر کشورها برنامه ریزی شود و افزایش قیمت خوبی برای معدن کشور ما تعیین گردد.
او از حکومت طالبان می خواهد که با معدن افغانستان برخورد سطحی نکنند و باید این سرمایه ملی افغانستان را به نفع افغانستان استفاده کنند و تلاش کنند که بجای منافع اشخاص خاص به منافع کشور اولویت بدهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پایین آمدن سطح آب زیرزمینی در فرا بسیاری از مردم عادی را نگران ساخته، اما بازار چاکنا گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی چیست؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چاوفر می کند. او می گوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده چون که سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از او ترپن پای کار می گیرند که با انرژی آفتاب آب را از اعماق زمین بالا می آورند. مالکی برادو آزادی می گوید که در یک ماه تا 3 چای آب آشامدنی اوفر می کند. او نزدیک به 100,000 افغانی ماهانه درآمدم دارد.
به خاطر باغ و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او است. گلخانه ها می خواهد. بندی و بانجان و ترشک رومی اینا کل فعلا او می خواهد. تا 160 متر هم مکنده. به خاطر که او زیاد مردکه به کار داره. کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر بازه زلر میرسانه، به خاطر که چای 150 160 متر او ازر کش مینه.
آجی ابراهیم 48 سال باشنده شهر فراه است. او برای دوازده میگوید که برای دسترسی به آب آشامده نیسی بزینی 100 هزار افغانی در خانهش چا افر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره اول خود سولر از صبح تا باشم روشن بیرون هر کاری هر استفاده ای که بیخه امید دل زنا خواست به عشق و خوب مینه فکر مینه که آب امینجا هست و سال که 12 ماه هست و هست.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش داره که او بیروی استفاده نکنه. در کر زمین داره به 100 متر مزده 120 متر 110 متر 120 متر اکثر مردم زده، ولی ما قول میده بر مردم میتو بیروی که مردم استفاده مینه او به 150 و 200 متر برسه که اخر می فرا یوشه. مردم می خواهش تقاضار داره که از عقل استفاده بگیره، از او بیروی استفاده نکنه، او چیز کشد ضرورت امور استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فراه است. او مشکل به میان آمده را میپذیرد، اما میگوید که افر چاهای خودسرانه و استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی به واسطه دستگاه‌های آب بیرون کنه آفتابی باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت شده است.
آقای خودمون پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنند باید اسراف نکنند. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکند، اما این روند بر روی آب زیرزمینی تاثیر زیادی دارد.
هوشمند علمیار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و اعمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فراه خواهشمندیم که از آبهای بیجا و مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید، به خاطری که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا این بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000 60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
وال همچند پیام شما که در مورد نشست امروز علما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
واقعا نشست را که طالبا در کابل برگزار میکنن و اینجا یک کتله بزرگ از علما را جمع آوری کردن به خاطر مشوردهی، ما این مشوردهیشان سمبولیک میدانیم و ما خصوصا به خاطر زنا اینجا باید تصمیم گرفته شود و نماینده زنا اینجا حضور داشته باشه. در بین خانما ده ها تا از خانمایی هستند که اونا از علم دین آگاهی کامل دارن، اونا خانمایی هستند که علمای دین هستند اما خانم هستند، اونا میتونن که مشورهای خوبه به خانما بتن و از حق خانما دفاع کنن.
در ارتباط جلسه پیشی رو که همش هزالعما و محسن سفیدان متنفس هست، ما سار خوشحال دارم. خدا کند که در مستقبل افغانستان اینها کار بتاند که مشکلات ها و بحران های کنین را از بنبست بکشانه و رای حل برش فراهم بسازد.
خواهش ما از سران امارت اسلامی و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل بدونی مکس و درنگ باز بکنه تا فاصله ای که در بین ملت و مردم و در بین امارت اسلامی با وجود آمده پس و فاصله باید از بین ورداشته شود تعلق و روابط مردم با حکومتش برقرار شود. و خواهش دیگری دارم که باید مادران و خواهران با استعداد کشور را در این جلسه باید اونا را سهم داده شود، اونها باید نیز از جمله اشتراک کنندگان بوده باشند و به خواست اونها، به انتقادات مسالمت آمیز اونها، به مقتضیات اونها باید گوش فرا داده شود و او را باید برآورده شود.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نونیم صبح به وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شهر کابل امروز میزبان نشست تحت نام گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان است که سوی حکومت طالبان را اندازی شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی دیروزش با تلویزیون ملی بانک اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نمیداند چرا حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. آقای نیکلاسن روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طریق اسکایپ گفت که هنگام دیدارش پیش از نوروز از کابل شمار از سرپرستان وزرای برجسته طالبان با او اطمینان دادند که مکاتب باز خواهند شد، اما دید که چنین نشده. نزدیک 10 ماه است که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده. این در حال است که به گفته نهادهای امداد رسان زلزله اخیر عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست و گسترش بحران موجود کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان استفاده از اسعار خارجی در هر گونه داد و ستد تجارتی را ممنوع اعلان کرده. در خبرنامه دیروز این وزارت گفته شده که بر اساس فیصله کابینه هر نوع معامله تجارتی به شمول خرید و فروش زمین، خانه و موتر در بدل اسعار خارجی منع است. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مرزی ایران و طالبان بر روز سه‌شنبه پس از آن میان سیستان بلوچستان و نیمروز با هم درگیر شدند که سربازان ایران بر دو کودک افغان آتش گشودند و با آنان تلفات رسید. تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون وقت رسیده به نشر برنامه های هفته‌وار ما. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. شما با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنف هفتم الی دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده های طالبان بی باورند، زیرا به گفته آنان طالبان در 5 سال دوره گذشتهشان نیز گفته بودند که شرایط کار و تحصیل را برای زنان و دختران مهیا می سازند، ولی آنها هیچ اقدام عملی در این زمینه نکردند. خب این دختران بازمانده از مکتب در این چنین یک وضعیت چی باید کرد؟ تا بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه بدهند.
وزیتا نژند هستم، یک تن از اساتید ترانه که از مکاتب باز ماندن. زمانی تحولات در افغانستان آمد و دخترها به مکتب رفتن نتوانستند و در مکتب بروی زینا بسته شد. ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم. اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد این کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود.
زینت محمدی که تا صنف هشتم درس خوانده است می گوید او از صنف اول مکتب آرزوی دکتر شدن را به دل می پرورانید. اما با گفته خانم محمدی از آن روزی که خبر شد